اشاره میدن و به صورت قصد شکانی به ما اطلاعات میدن و همین امر باعث میشه که ما با یک خلأ اطلاعاتی بعضن مواجه بشیم.
تشکر.
لذا مبتنی بر ماده 12 قانون مرکز پژوهش ها که دستگاه ها مکلفن به مرکز پژوهش ها خدمت ارائه بدن، اطلاعات بدن، دستگاه ها عمل نمی کنن. ما امیدوار هستیم که با اصلاح این بند از قانون اونها ملزم به دادن این اطلاعات بشن که ما بتوانیم همه ظرفیت های خودمون رو معطوف به خدمت به شما نمایندگان عزیز و در واقع بهره‌مندی نمایندگان از یه همچین مرکز ممتازی.
مجدد باش.
امیدوار هستم که انشاءالله در فرصتی که دوستان عزیزم زحماتشون رو در مرکز پژوهش ها میکشن بتوانند خدمتگزاری شایسته برای نظام اسلامی و حرکت کنندهی در مسیر تحقق اهداف شهدا باشن و بتوانند چشمهای تیزبین نمایندگان عزیز و دستهای پرتوان تک تک نمایندگان و کمیسیونهای محترم قرار بگیرن. از هیئت رئیسه محترم که هیئت امنای محترم مرکز پژوهش ها هستن تشکر میکنم و امیدوار هستم این راهی رو که در مرکز پژوهش ها آغاز شد فراتر از نگاه های سیاسی پیگیری شد و تلاش شد ظرفیت های کشور در خدمت مجلس و نمایندگان قرار بگیره بتواند به همه اهداف و به همه افق های پیش رو دست پیدا کنه و خدمتگزاری شایسته برای نمایندگان عزیز باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر. از دوستانی که تذکر دارن یک نفر دو نفر چون وقت تنفس یه نفر اجازه بدید.
فقط در دستور هست جناب آقای دلخوش در این موضوع. جناب آقای سید کاظم دلخوش شماره 44.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس اولا ماه پربرکت رمضان رو مجددا تبریک عرض میکنم. مرکز پژوهش‌های مجلس آقای زاکانی گزارشی دادند. من میخوام چند تا نکته رو با جناب عالی به عنوان رئیس مجلس، آقای رئیس توجه بفرمایید. نکته اول اینه که آقای زاکانی الان در گزارشی که دادن گفتن که ما این کارو میکنیم، خواهیم کرد، میدیم به شما، نمیدونم و اطلاعات و اینها رو. الان یک سال گذشته ما خبر نداریم. این یک. دوم این که هیئت رئیسه، مخصوصا آقای رئیس مجلس، آقای رئیس شما باید این وقت ما رو 5 دقیقه‌ای باید بذارید. تذکر 5 دقیقه است، ببخشید. آقای رئیس، جناب عالی باید بفرمایید که دستگاه‌هایی که بازوی نظارتی مجلس هستن، الان امروز روابط عمومی دیوان محاسبات ببینید چی نوشتن، پرت و پلا نوشتن بر علی مجلس، یا مرکز پژوهش‌ها باید از این بازوی نظارتی برای مجلس درست استفاده بکنن که تا حالا نکردن. تا به امروز ما اطلاعات سوخته را استفاده کردیم. بنده یکی از کسانی هستم که بیشترین مراجعات رو به مرکز پژوهش‌ها دارم، ولی متاسفانه هر موضوعی رو بردیم تا حالا رو زمین مونده. اینم از این. بعد در ارتباط با مسائل مهم مثل قانون بودجه، قانون برنامه، آقای رئیس بنده عضو هیئت تلفیق بودم، شما زحمت کشیدید، همکاران زحمت کشیدن، همین الان این بودجه احکامش تغییر پیدا کرد. بعد از اینکه مجلس تو سن بودجه رو رأی داد، احکام تعداد زیادی جابجا شد، جداول جابجا شد. اینا رو باید مرکز پژوهش‌ها رسیدگی بکنه. در ارتباط با نیروهایی که به هر حال آوردن در مرکز پژوهش‌ها، هر گونه تغییر باید در هیئت امنا و قبلش باید از رئیس مجلس اجازه گرفته میشد، نه اینکه بعد از اینکه تغییرات انجام شده. بنده الان به عنوان یه نماینده میخوام از کار کارشناسی مرکز پژوهش‌ها استفاده بکنم. در مرکز پژوهش‌ها اصلا آدم‌ها رو نمی‌شناسم. معاونت اقتصادی که قبلا بود اینا معرفی شده بودن، قشنگ هم داشتن کار می‌کردن، ما آدم‌های جدید رو نمی‌شناسیم. فکر می‌کنم در واقع یک حذف نخبگان هم در اینجا انجام شده. اینم از این حضور شما عرض شود که ضمن اینکه برای ما مرکز حضور شما عرض شود که برای افکار سنجی احتیاجی به تأسیس نداره که میگه برای افکار سنجی ما مکانی رو تأسیس کردیم یا تشکیلاتی رو تأسیس کردیم. خواهش میکنم اینها رو با توجه به اینکه الان تشکیلات گسترش پیدا کرده در مرکز پژوهش‌ها اینها رو پاسخ باید بدن. هیچ مطلبی ضمن عذرخواهی از برادر خوبم آقای زاکانی، ما الان تو این یک سال هیچ چیزی از مرکز پژوهش‌ها ندیدیم. آخرین نکته من اینه، جای آقایون بالای شهره، بنده نماینده چطوری میخوام دسترسی داشته باشم به اینا؟ باید بیان بغل مجلس بمونن تا من نماینده بتونم از نظرات کارشناسی اینا استفاده بکنم. خواهش من، استدعای من اینه آقای رئیس، این مهمه. مکان مرکز پژوهش‌ها رفته سمت فرمانیه و اونجا کاخ سلطنتی سابق.
خیلی ممنون جناب آقای دلخوش. اولا من این نکته رو بگم، تذکر طبق آیین نامه همون ماده 108 3 دقیقه است، 5 دقیقه نیست. در رابطه با مرکز پژوهش‌ها حتما دوستانمون در مرکز پژوهش‌ها ادعا ندارن. عزیز من توضیح دادم 108 3 دقیقه تذکر آیین نامه است. به اضافه این که مرکز پژوهش‌ها هم در توضیحاتشون هم بود ادعای این که همه کارها رو به درستی انجام دادن و اشکال نیست ندارن، حتما ضعف و اشکالاتی وجود داره، دارن تلاش میکنن اینا رو مرتفع کنن. البته در جلسه هیئت رئیسه هم که هیئت امنای مرکز پژوهش‌ها هست، جلسه است در رابطه با ساختار، اگر تغییری در ساختار اینا باشه طبیعتا طبق اساسنامه باید به تصویب اونجا برسه و پیشنهاد مرکز اومده. در رابطه با بحث ساختمانم واقعیت اینه که آقای دکتر زاکانی شخصا بیش از 3-4 نوبت از ما پیگیری کردن که به گونه اینا از اون بالا منتقل بشن. خود اونا هم اونجا در اذیت هستن. امسال اعتبارات دیده شده، امیدواریم که در سال 1400 ساختمانهاشون در کنار بهارستان انشالله تکمیل بشه و منتقل بشن. در رابطه با اون نکته ای هم که گفتید، مرکز پژوهش‌ها بعضی از احکام بودجه که تغییر پیدا کرده، حالا بعضی دوستانم نامه نوشته بودم، من بعضی از دوستان دیشبم باهاشون صحبت کردم، یک جلسه توی زمینه حتما انشالله خودم برگزار میکنم که بچه ها. یک نوبت دیگه رو آقای جناب آقای متفکر، جناب آقای متفکر نوبت بعدی رو اعلام بفرمایید.
جناب آقای جناب آقای مهدی عسکری نفر بعدی شماره 41. تذکر نوبت آقای عسکری هست برادرم.
آقای عسکری اگه نیستن نفر بعدی.
آقای عسکری در مشروطه تشریف ندارن؟ خب در خدمت جناب آقای زنگن هستیم. 138
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب آقای دکتر زاکانی، من جناب آقای رئیس، آقای قالیباف، من تذکر ماده 142 آیین نامه رو دارم. خواهش میکنم نمایندگان عزیز، این ماده 142 که در مورد وظایف مرکز پژوهش هاست مطالعه کنن. آقای دکتر، اینجا نوشته شده که همزمان با وصول طرح‌ها و لوایح توسط کمیسیون ها، رئیس مرکز پژوهش های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی متشکل از کارشناسان مرکز، اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب نظر، اهم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین، دیوان محاسبات، مرکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، دستگاه‌های مرتبط تشکیل دهد و الی آخر. من خواهشم اینه از بزرگواران، جناب آقای دکتر، ما مرکز قانونگذاری هستیم. وقتی مرکز پژوهش‌های قوه مقننه برخلاف آیین نامه عمل بکنه، آیا ما میتوانیم از سایر دستگاه‌ها تقاضا کنیم بر اساس قانون عمل کنند؟ واقعا در طول یک سال گذشته ماده 142 برای کدام یک از مسائل مهم کشور انجام شد؟ من تشکر میکنم از اینکه جناب آقای زاکانی در قوم به دنبال این هستن که در حوزه مسائل اسلامی گروه‌های رو تشکیل بدن. اما آقای دکتر، وقتی ما یه مرکزی داریم، قانونی هم هست، افراد فرهیخته‌ای هم اونجا هستن، ما چرا اصرار به نهاد سازی داریم؟ ما همون نهادی که هست رو تقویت بکنیم. زیاد کار کردن خوب نیست. حضرت آقا فرمودن مردی و کاری، مرکزی و کاری. مرکز پژوهش‌های مجلس برای این تشکیل شده که نمایندگان رو، کمیسیون‌ها رو تقویت کنه از لحاظ اطلاعات علمی و پژوهش‌ها. متأسفانه این امر کاملاً در مرکز کنار گذاشته شده. اینکه در حوزه‌های انتخابی ما مسئله چیست، چه ربطی به مرکز پژوهش‌ها داره؟ اینکه ما بیایم در شهرستان‌ها، در مراکز امروز مراسمی برگزار میشه، یک نفر حکم میگیره. آقای دکتر، ما به دنبال کوچک سازی دولت هستیم، بعد یک مرکزی در خود مجلس داره بزرگ میشه و ما هیچ جوابی برای این قضیه نداریم. من خواهش میکنم از جناب آقای زاکانی که از ظرفیت‌های خوب و جوانان خوب و فرهیخته مرکز پژوهش‌ها استفاده کنن، تمرکزشون رو بر ماده 142 بگذارن و واقعا امروز هم که قراره به مجلس بیان توضیح بدن، بر اساس ماده 142 و 143 به مجلس توضیح بدن تا همه مسائل در روال قانونی خودش قرار بگیره. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون جناب آقای زنگنه. همون ماده 142 که جناب عالی گفتید درسته، حتما طرح و لوایح باید بیاد، ولی همونجا هم گفته در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون. یعنی اگر تا در کمیسیون تصویب نشه و ضرورتش تشخیص نده، در حقیقت نه. البته بعضی از کمیسیون ها این کار رو انجام میدن. من خودم فکر میکنم که اکثر کمیسیون ها بود این کار انجام بدن. ما در اصلاح آیین‌نامه اگر اتفاق بیفته، اصلا یکی از درخواست‌ها این هست که حتما طرح‌ها، مخصوصا طرح‌ها حتما به مرکز پژوهش‌ها بره، بررسی بشه و بعد بیاد. ولی اون جایی که کمیسیون الان تصویب میکنن میدن، طبیعتا موظفن و عمدتا هم این کار انجام شده، ولی انشالله با اصلاح آیین‌نامه بتونیم این کار رو پیش ببریم. من اینجا بگم هیچ تشکیل در تشکیلات سازمان مرکز پژوهش‌ها در هیئت امنا هنوز مصوبه‌ای برای تغییر در حقیقت صورت نگرفته. پیشنهادی اومده، هنوز در دستورم قرار نگرفته. انشالله دنبال میکنم. آقای
مهدی عسکری در مشروطه، دوستان اجازه ندادن صحبت کنم. ایشون میگه من میخوام از حقم استفاده بکنم، لطفا.
خب نوبت دوم بودن، اعلام نکردن.
اعلام کردیم در مشروطه بودن. اگر اجازه فرمایید صحبت کنم،
چون وقت تنفسم گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و تشکر از گزارشی که جناب آقای زاکانی ارائه کردن، اما در ارتباط به فعالیت‌های مرکز پژوهش‌ها، با توجه به اینکه ما امروز تو شرایطی هستیم که با تعدد و تکثر مسائل و معضلات روزافزون کشور مواجهیم، انتظار داریم که نقش فعالتری رو تو حوزه جمع سپاری، جمع اندیشی و استفاده از خرد جمعی مرکز داشته باشه و بتونه اینها رو منتقل کنه به نمایندگان محترم. لازمه این کار لزوماً این نیستش که بخوان که در واقع ساختار و سازمان مرکز رو فربه کنن، بلکه باید یک کار ستادی چابک انجام بشه که در واقع مرکز پژوهش‌ها یک حلقه وصلی به شبکه نخبگانی، اندیشمندان، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها باشه و بتونه که با یک سازوکار مشخصی تو هر حوزه تخصصی نظریات این بخش رو در واقع به کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان ارائه بکنه. و الا با این روشی که بخوایم ادامه بدیم، هر چقدر هم این مرکز رو توسعه بدیم، پاسخگوی نیازهای مجلس نخواهد بود. نکته بعدی این هستش که ما درخواستمون از مرکز پژوهش‌ها اینه که در بحثی که فرمودن تو معضلات استانی هم ورود میخوام بکنن، اینجا نیاز هستش که از شبکه نخبگان استانی هم استفاده بشه. یعنی مرکز پژوهش‌ها صرفا متمرکز در تهران نباشه، و ما بتونیم که از اندیشمندانی که در سطح استانها نمایندگان محترم باهاشون ارتباط دارن، نظریات اینها و ایده هاشون رو بتونن به راحتی منتقل بکنن و یک سازوکاری ایجاد بشه در سطح استانها. بحث بعدی که داریم تو حوزه مرکز پژوهش‌ها اینه که از اون نقش انفعالی به نقش فعال مرکز برسه، یعنی صرفا منتظر این نباشه که یک طرحی یا لایحه‌ای برسه که بخواد روی اونها نظر بده، بلکه در واقع میتونه که به عنوان یک مرکز تولید فکر مسائل رو شناسایی بکنه و سازوکار شناسایی و حسگرها و سنسورهایی رو تو سطح جامعه داشته باشه که بتونه که اون معضلات رو به صورت اولویت بندی شده احصا بکنه و راهکارهایی که باید تو مجلس نسبت به اونها پیگیری بشه رو به کمیسیونهای تخصصی ارجاع بده. ممنونم.
خیلی ممنون، متشکرم جناب عسکری. با توجه که 15 دقیقه از وقت تنفس گذاشته اعلام تنفس میکنیم، انشالله 11:45 ادامه جلسه رو خواهیم داشت.
سپاسگزاریم از نمایندگان محترم شورای اسلامی. نمایندگان گرامی دقایقی رو برای تنفس تشریف بردن، به محض بازگشت ادامه مذاکرات رو با هم میشنویم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خب در این فاصله که نمایندگان محترم تنفس تشریف بردن، ما هم در پخش شبکه فرهنگ برنامه زنده وضعیت قرمز رو تقدیم می‌کنیم.
وضعیت قرمز.
We'll be right back.
دوستان گرامی، برای آگاهی از راه‌های پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری کرونا فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت بهداشت توجه کنید. برای تک تک شما عزیزان آرزوی سلامتی داریم و همچنین به ویژه برای کادر درمان عزیزمون، پرستارا، پزشکان، نیروهای خدماتی بیمارستان‌ها، برای همه عزیزانی که در کادر درمان زحمت می‌کشند، برای همه این عزیزان آرزوی سلامتی داریم. امید به این که با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و واکسنی که در راه هست، امید به خدا و با دعای خیر شما عزیزان، این بیماری کرونا از کل دنیا بره.
خوشبینم به آینده، به روزایی که در پیش یه حسی تو دلم میگه همه چی باز درست میشه. بگیر دستام و محکم تر، دلیل خنده هات با من، بخون بالا نشینینت، سکوت تلخ تو بشکن. سلام زندگی، بهار اومده، کی گفته حال من تو این روزا بده. سلام زندگی، عطر بی نظیر، بیا تو سال نو غم و ازم بگی. سلام زندگی، بهار اومده، کی گفته حال من تو این روزا بده. سلام زندگی، عطر بی نظیر، بیا تو سال نو غم و ازم بگی، غم و ازم بگی. خنده تو این روزا حساب کردم، علا گردون تو میشم، خودم دور تو میگردم. تموم خستگیاتو بذار شونه های من، ببین که یک صدا با هم دارن مردم به هم. سلام زندگی، بهار اومده، کی گفته حال من تو این روزا بده. سلام زندگی، عطر بی نظیر، بیا تو سال نو غم و ازم بگیر. سلام زندگی، بهار اومده، کی گفته.
یک خدا قوت جانانه و خسته نباشید به کادر درمان عزیزمون میگیم. در این لحظه پشت خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر مردانی، عضو کمیته کرونا هستند. سلام بر شما، وقت بخیر آقای مردانی.
منم خدمت جناب والی و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده.
خواهش می‌کنم آقای دکتر مردانی، خواهش می‌کنم بفرمایید چه توصیه‌هایی دارید برای کسانی که مبتلا نشدن تا کنون، و چه توصیه‌هایی دارید برای کسانی که خب مبتلا شدن.
هرچند توصیه اکید برای عزیزانی که در واقع بیماری رو تا به حال نگرفتن، یا عزیزانی که در واقع بیماری رو گرفتن، به این صورت هست که میدونید که بعضی ما در اوج پیک چهارم اپیدمی کرونا هستیم.
بله.
الان در واقع هیچ کس مصون از ابتلای بیماری کرونا نیست، مگر یک بیماری رو قبلا گرفته باشه و آنتیبادی محافظت کننده بر علیه این ویروس که عمدتاً هم ویروس بریتانیایی داشته باشه، یا واکسن زده باشه. متاسفانه افرادی که در مملکت تا الان واکسن زدن، شاید تعدادشون از 500 هزار تا بالاتر نیست، یعنی شاید کمتر از 1% جمعیت مونده.
بله.
پس ما بیشتر روی این قضیه صحبت کنیم. اینهایی که بیماری رو گرفتن، به خصوص اونهایی که فرم شدید بیماری رو گرفتن، آنتیبادی محافظت کننده دارن، امکان ابتلاشون کمتره. ولی
بله،
همین چیزی که ما میگیم خدمتتون الان اینا امکان ابتلا هم دارن، حتما باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو بکنن. چرا؟ چون هم ابتلای مجدد در افرادی که بیماری رو گرفتن
امکان پذیره، البته نسبت به افرادی که نگرفتن خیلی کمتره.
درسته.
ولی باید حتما رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو نکته دوم برای عزیزانی که در واقع تا حالا بیماری رو نگرفتن،
بله بله،
واکسن هم نزدن، شدیداً در معرض ابتلا هستن.
بله.
برای همینه که جداً توی این حداقل توی 4 هفته آینده، خب؟
بله.
از تماس‌های مشکوکشون تا جایی که میتونن بکنن. تماس مشکوک چیه؟ شما بیکارید، الان ادارتون دورکاری براتون گذاشته، خب بریم پالادیوم یه خریدی بکنیم مثلا، یا بریم مثلا تو مرکز خرید فلان، یا بریم مثلا بانک اون وامی که قبلا گرفته بودیم سفتامون رو پس نگرفتیم، حالا بیکاریم بریم بیکاریم.
بله.
همین رفتن شما توی بانک و برگشتن به مرکز خرید میتونه باعث ابتلای شما بشه.
درست میفهمم.
برای همینی که ما پیشنهاد تعطیلی در واقع شهر تهران و مراکزی که در واقع شهرهایی که در واقع وضعیت قرمز و نارنجی دارن دادیم. متاسفانه الان من خودم تو خیابون آمدم زیاد رنگ و بوی تعطیلی تو خیابون ندیدم.
نه کاملا عادیه، بازه. آره. واقعا باز. مخصوصا ساعت 4 بعد از ظهر به بعد.
برای همین ما خودمون باید حفاظت بکنیم از جان خودمون. واقعا خدمتون بگم صحبتی که من دارم میکنم این واقعیت، الان اینقدر بیمارستان ها پر از بیماره،
بیداده بیداده.
آی سی ها جای خالی ندارن، درمونگاه ها واقعا تعداد زیاد مراجعه کنند دارن و واقعا دیگه ظرفیت پذیرش بله. بیشتر بله. از این ندارن. خدای بله. محمد نکنه که یک کسی بیماری بگیره و نیاز به آی سی داشته باشه.
درست میفهم.
و جا نباشه و خدای نکرده جان یک عزیزی به این صورت گرفته باشه. برای اینکه این قضایی اتفاق نیفته الان علاوه بر رعایت پروتکل ها در خانه ماندن رو برای عزیزان جدا توصیه میکنیم. شستشوی مکرر دست، فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک از خانه تا خانه و بالاخره پرهیز از سفرها. من دیگه قبلا میگفتم سفر غیر ضروری، الان میگم پرهیز از سفر اصلا، چون حتی ضروریش هم به نظر من الان با مخاطره جان آدم رو برم. و بالاخره پرهیز از این دوره همی ها. ماه مبارک رمضان است، عبادت، روزداری برای همه مسلمان های جهان از جمله حضرتان عزیزمون در واقع برد قبول درگاه خداوند واقع بشد. توصیه میکنیم به هیچ عنوان مراسم افطاری هم بل نگیرن. بل چرا؟ چون اگه واقعا اینجوری باشه این همون مهمونی ها و دوره هم میتونن با به صورت خوش این مواد غذایی رو به افراد نیازمندی بله. که در کشورم متاسفانه تعدادشون کم نیست توضیح بکنم و ثواب بیشتری انشاءالله آید.
آقای دکتر مردانی خواهش میکنم بفرمایید کسانی که در حال حاضر در یک حالا خونه یکی از اعضای خانواده مبتلا شده بقیه اعضا باید چه کار کنن؟
ببینید این ویروس بسیار قدرت ترانسمیسیبیلیتی یا در واقع انتقال عفونتش بالاست.
میگیرن.
مطمئن باشید اگه یک نفر اعضای خانواده ما در خونه بخوایم مراقبت ازش بکنیم به ناچار بقیه اعضای خانواده هم ممکنه گرفتار بشن. برای همینی که من میگم این یک قرنطینه واقعی باید حتما توی فرد توی اتاق بره، اون اتاق باید درش کاملا بسته باشه، یه پنجره به بیرون داشته باشه، غذاش جدا باید باشه، محل نشستنش خوابش با بقیه اعضای خانواده جدا باشه، بقیه اعضای خانواده حتما مرتب شستشوی دست پیشه بکنن که اگر واقعا میدونی که راه یکی از راه‌های عمده انتقال از راه دست آلوده است، به خصوص اگه دستمون رو ببینی و چشممون بزنی.
بله.
به خاطر این قضیه اینو توصیه میکنیم اگر یکی از اعضای خانواده هم علائم سرماخوردگی مثل بله. تابش بینی، عطسه، سرفه یا دندان درد و تب پیدا کرد اونم به احتمال زیاد گرفته است، اونو در خونه همراه با این فرد قرنطینه.
بله. چه مدت در منزل بمونن خودشونو قرنطینه کنن؟
در 14 روز، گاهی 10 روز هم کفایت میکنه. در بیمارانی که بدون علامت هستن.
بدون علامت هستن. خب اونایی که بیمارانی که بدون علامت هستن پس کجا بدونن کرونا گرفتن؟
بدون علامت یعنی که یکی از اعضای خانواده بیماری گرفته، بعد ایشون هم مثلا اولش یه تب کرده، بعد تبش قطع
شده. شده
که علامت دیگه ای نداره.
بله.
این میشه به احتمال زیاد ایشون هم کرونا داشتن.
ایوان.
ما حتی برای اینا توصیه نمی‌کنیم بیمارستان برن، PCR بدن،
چون خفیف‌تره.
PCR بگیرن، آزمایشگاه برن، چون این خود همینا باعث میشه که ویروس گردشش در سطح جامعه بیشتر بشه. ولی اگر علائم خطر رو پیدا کرد که شامل تنگی نفس، فشار روی قفسه سینه و دیگه خدمت شما اصلا تب طولانی مدت، سرفه‌های مزاحم،
بله،
اگه
بله.
اینار داشت ما توصیه می‌کنیم بیمارستان مراجعه کنه.
آقای دکتر مردانی چه خوراکی‌هایی بهتر بخورن؟
در مورد خوراکی صحبت های زیادی هست. نقش عمده خوراکی ها در واقع بهبودی ندارن. فکر نکنیم مثلا اگه ما مثلا سیر بخوریم، زنجفیل بخوریم، نمیدونم پستون میگو بخوریم، از این حرفایی که میگن اینا تفاوت عمده ای نداره. توصیه که شده از غذای ساده بخورن، از سبزیجات و میوه‌جات تازه استفاده بکنن، تا جایی که میتونن مایعات مصرف کنن.